درس تاریخ استاد طائب، شنبه 11 آبان ماه 98.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب الله العالمين، أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مركز بحث ما در تاریخ پیدا کردن ریشه نفاق تا امروز، که نفاق رو اینگونه تعریف کرده: منافق، من یظهر الاسلام و یبطن الکفر. منافق کسیه که اظهار اسلام میکنه ولی در باطن کافره. خب چرا چنین باشه؟ چرا یه نفر بیاد اظهار اسلام بکنه در حالی که در باطن کافر؟ خب جوابش اینه، این حتما در این کار منفعت داره. و الان کسی به قول عوامانه مرض نداره که بیاد خودشو به زحمت بندازه، نماز بخونه، روزه بگیره، زکاتم بده، خمسم بده، حجم بره، احیانا در معرکه هم شرکت کنه، ولی به هیچ کدوم اینا اعتقاد نداشته باشه.
یه سوال
اگر ما منافق رو در زمره ائمه الکفر بدونیم، نه در زمره کفار عادی. ائمه الکفر منفعتشون رو گاهی در ظهور و بروز کفرشون میدونن، گاهی موارد نیاز دارند برای تداوم این قدرت به این که افرادی رو به اون شکل وارد کنند. اگر ما به نفاق و منافق این گونه نگاه کردیم، بنابراین منافق و منافقین دیگه افراد جدای از هم نیستن، یک سازمانه، یک شاکله است با هدف معین، و دیگه یک افراد بریدهی جدایی تنهایی نیستن، بلکه یک افرادی هم شبکه دارن، پشتوانه دارن، هادی دارن، رو برنامه حرکت میکنه. همه ی صحبت ما اینه که نفاق و منافق در سطر اسلام اصلش این بوده یه شبکه هست، یه سازمانه، هدایت میشه، پشتیبانی میشه. اصلش یه منبع کفره، اینا هم همونا هستن، منتها در اینجا آمدن برای حفظ منافع خودشونو به این زحمت انداختن، منتها گاهی منافع، منافع گروهه، منافع فرد نیست. درست مثل سربازی که در جبهه کفر می جنگه، تردیدی نیست اونی که در جبهه کفر داره می جنگه برای منافع مادی می جنگه، اما در میدان جنگ نون و حلوا خیر نمی کنن. در میدان جنگ شمشیر است و تیر است و گلوله و ترکش. خب این وقتی که میاد شرکت می کنه، چرا؟ به دلیل اینکه منافع گروه که خودش هم یکی از اونها هست الان در خطره، برای نجات اون منفعت باید این کارو بکنه، منتها ریسکه، ممکنه کشته هم بشه. اون کسی که میاد وای میسته، زحمت نماز خوندن رو به خودش تحمیل میکنه، روزه رو حالا ظاهرا میگیره، گرچه که اینا حتی یه روز هم روزه کامل نداشتن، خب روزه رو که اجباری نداره وقتی میره تو خونه دیگه حفظش کنه، خب میخوره، کسی هم نمیفهمه که این خوربه، اما نمازه رو باید بیاد وایسه بخونه، باید حج رو بره، در نبرد باید همراه حضرت شرکت کنه، اگر اموال داره باید زکات بده، گرچه که اینها به اموالی که زکات بخوام بدن دیگه نرسیدن در صدر معبر. پس نفاق و منافق یک سازمانه، گرچه که شما افراد میبینی ولی این سازمانه، پشتیبان داره، هادی داره و هدایت. یعنی حالا چرا شما حالا بیاید در بالا دست قضیه، یعنی به اصطلاح امروز کلان قضیه، دو جریان رو ببینید. الان مثل همین الان، حالا مثلا یا آمریکا میبینی یا ایران. حالا این کلمه آمریکا و ایران رو بردار بذار همونطوری که رسمه، جریان استکبار، جریان عدالت خواه، همین رو در تاریخ برید عقب در زمان پیغمبر. آیا در زمان پیامبر اکرم این دو جریان نبوده؟ یعنی در کل دنیا غیر از این پیامبر ما که آمده یه سیستم ایجاد کنه، غیر از این اصلا سیستمی تو دنیا نبوده؟ همه چی ولو، همه چی به هم ریخته؟ یا نه سیستمی وجود داشته؟ چرا؟ چون اجتماع داشته میرفته. اجتماع اگر نظم نباشه، هیچ اجتماعی در بی‌نظمی تداوم پیدا نمی‌کنه. در حالی که اون موقع ایران حکومت داشته، روم حکومت داشته، در مصر حکومت بوده، در شام حکومت بوده، اینا جریان داشتن. پس بوده یک سازمان. منتها هدف و مقصود سازمان‌های موجود چی بوده؟ پیامبر اکرم دنبال چی بودن؟ تردیدی نیست پیامبر اکرم به دنبال ایجاد سازمان الهی بودن که راه بشر به سمت آخرت هموار بشه و این ملازم با عدالت. طرف مقابل چی؟ اگر مقابل این باشه میشه جریان استکبار. یعنی چی؟ یعنی یه عده‌ای در قله باشن، دیگران منافع اونا رو تامین بکنن، عدالت هم بی عدالت، زور علی سازمان. خب پیامبر اکرم وقتی ظهور میکنن، شعار پیامبر، اقدام پیامبر، راه پیامبر درست نقطه زد به حرکت اوناست، بنابراین پیامبر اکرم برای اونا میشه یه تهدید. امروز یعنی در تاریخ مقدم و آخر کنید جا میفته مطلب. امروز شما که نرفتی آمریکا، شما یک قدم هم تو خاک اونا نرفتی، حتی در اقیانوس اطلس نرفتی، در اقیانوس آرام نرفتی، حتی در اقیانوس هند هم شما نرفتی، مانع کشتیرانی اینا نشدی، کشورشون با اروپا ارتباطات. اما شما یک ضدیت 100% از آمریکا با ایران میبینی، با اینکه شما کاری نکردی، ولی چرا ضدیت دارن؟ میبینن این شعار، این سخن، این حرف که حضرت امام آمد در اینجا علنی کرد اومد بالا، این منافع اونها رو ولو در دراز مدت به خطر میندازه. از چه نظر؟ از نظر این که شما هیچ نیازی نداری با آمریکا لشکر کشی کنی، اما حرف شما میره اونجا، حرف تو میره اونجا، این حرف رو اون کسی که اونجا هست میره، حرف حرف خوبیه، چون همه دنیا اوساط مردم عاشق عدالت و شما شعار عدالت آوردی، خب گرایش پیدا میکنه. ولی اینکه روز اول تو خود آمریکا نمیاد، اما میاد میبینه این حرف در لبنان مشتری پیدا میکنه. خب لبنان یکی از مراکز منافع اوناست، این تو مصر مشتری پیدا میکنه، یکی از مراکز منفعت اینا مصره، تو الجزایر، تو لیبی، در حالا آرام آرام میره به همسایه اینا، میره اسپانیا، آرام آرام میره، یهو میبینه سر از آمریکا سر در آورد، شد حرکت وال استریت، یعنی اون که یومنه تجارت شد. پس فکر، سخن، شعار در دراز مدت او رو تهدید میکنه، آسیب نیست، آسیب یعنی شما رو به این نمیبره، به زحمت میندازه، اون قابل کوتاه اومدنه، تهدید یعنی اون چیزی که شما رو از ریشه میکنه میندازه اون وقت، اینو تهدید میبینه، وقتی تهدید میبینه به طور طبیعی باید بیاد بجنگه. طول تاریخ، طول تاریخ فرماندهی استکبار با کی بوده؟ با شیطان. فرماندهی استکبار با او بوده. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، بله الشیاطین یوحون الی اولیائهم، شیطان اصلی هم اونه. تجربه اقدام او، تجربه اقدام او اینه که تا می توانی نفوذ کن، از درون خراب کن، این خیلی بهتره. چرا؟ شیطان آدم رو نه با چوب، نه با شما، نه با گلوله، نه با شمشیر، با هیچ کدوم اینا شیطان رو از اون منطقه بیرون نکرد، بلکه آمد در فکر او نفوذ کرد، فکر او رو برد سمت خودش. بله، میشه کلمه نفوذ. پس چند تا مطلب به عنوان هست پذیرفتی. در زمان پیامبر سیستم مقابل وجود داره، حرکت پیامبر برای اون سیستم تهدید، و این تهدید رو باهاش دو نوع میشه مقابله کرد، یک نبرد علنی رسمی، دو نفوذ و پوسانیدن حرکت از داخل. و این شعار اول شیطانه. پس بنابراین کل اون سیستم این نفوذ رو انجام میده برای این که این تهدید رو از بین ببره. این تهدید رو برای این نفاق و منافق از صدر یک سازمانه، یه تشکیلاته وابسته به قدرت‌های موجود مقابل اسلام که از اسلام تهدید می‌بینه، آمده این جریان رو از داخل خراب کنه. خب حالا حرکت پیامبر اکرم چیه؟ استقرار عدالت و دین در کل عالم. ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله. و هدف اعلانی پیامبر سراسر عالم. از این اولین برای نقطه مقابل تهدیده، طرف مقابل اولین کاری که باید بکنه چیه؟ اولین کار اینه متوقف کردن حرکت در مرکز پیدایش. اینو براتون بگم، وقتی عراق با ما حمله کرد اول چی بود؟ این بود که متوقفش کنی. حرف دوم این بود که بیرونش کنی. حرف اول متوقف کردنه. پیامبر اکرم وقتی ظهور کرده، خواسته اولیه جریان کفر در ظهور و نفاقش متوقف کردنه. اولین رو متوقفش کن، نذار بیاد جلو. وقتی متوقف کردی، حالا حمله برای نابودی. پس متوقف کردن، شما هم اگر دقت کنید در رفتارهای منافقین پیرامون پیامبر، میبینید دقیقاً حرکت اینها در متوقف کردن حرکت پیامبر چقدر مؤثر بود. از این دیدگاه برید اسیرگیری در بدر رو بررسی کنید. اگر در بدر اسیرها رو کشته بودن، همون سال حرکت مکه رو گرفته بود. اما اسیرگیری در بدر باعث شد مکه سال هشتم فتح بشه. در جریان احد اگر همراهی می کردن، منافقون ورود نمی کردن در مدینه، کار اقوام یهودی رو حضرت یک سره می کردن، بنی نظیر تبعید نمی شد، کار به همکاری بنی قریظه در احزاب نمی کرد. اگر اسیر نمی گرفتن، نبرد احزابی وجود ندارد. تمام این حرکت ها حضرت رو متوقف می کرد. خب چیکار کنیم؟ منافق یعنی کی؟ منافق یعنی کی؟
اسلام در چیه؟
بله
آزاد
اینا وقتی آزاد شدن سال بعد اومدن با حضرت جنگیدن دیگه، شد اوه اینا رؤسای کف بودن دیگه، رئیس کف محبت و عبد نمی فهمه. لا رأی لمن لا یطاع. لا رأی لمن لا یطاع. وقتی رسما میگم نمی کشیم، حضرت چگاه کنیم؟ حضرت در جنگ بعد رسما فرمود بکشیم، رسما گفتن نمی کشیم، فرمود گوش کنید، گفتن گوش نمی کنید، فرمود اگر نکشید سال آینده به همین تعداد شهید خواهید داد، گفتن اب نداره، امروز پولشو می خوریم سال دیگه شربت شد. این حرفیه که گفتن. و جالبه کسانی که در بعد گفتن اسیر بگیرید، در احد همه فرار کرد. اونا فراری هست. اونایی که در اسیرگیری شرکت نکردن، اونا شهید شد، مثل حمزه، مثل مصعب بن عمیر، اینا شهید شد. یعنی اسیر گرفتن دیگه. بعد نه اسیر گرفتن دیگه، حضرت موت اینا رو چرا گرفتیم؟ بکشیم بریم بقیه رو. گفتن نه عیفه، یعنی گرون قیمت هم. در بعد حضرت موت اخرجت مکه افلازه، مکه کبد خودش آورده جلوی شمشیرتون قرار داده، بزنید حلش کنید. میدین این کبد در بین بره، انسان رو به این هفته دیگه. رؤسا بودن، یعنی تیپن همه این ابو جهل بود. کشته می شدن مکه دیگه ایش که نداشت. خرج می کنم قلیلی کشته شدن، همه باید کشته می شدن. اصلا نباید میذاشتن مابقی در رم برن، یعنی نبرد ادامه پیدا میکرد، به اون هفتادتا نمیرسید که امیرالمومنین شمشیرش تا خود مکه اینا رو تمومشون میکرد و هیچ خونخواهی هم دیگه نمیموند. اینا موندن که نبرد احد شد. یعنی اینا چون اینا که آمده بودن حدود 1000 نفر بودن دیگه. اگر اینا اسیر نمی گرفتن، از این 1000 نفر شما حداقل 500-600 تاشونو میکشتی دیگه، برای سال آینده فرمانده ای نمی مان. وقتی به شما مشغول به اسیرگیری شدی، ما بقیه فرار کردن رفتن. بنابراین سپاه ابوجهل ضربه نخورد، 70 تا کشته بود. به همون شد در احد، در احد بازم اونا سالم برگشتن، در احد کشته ای نایدن. 21 کشته دیدن. و میاد روحیه میگیره در خندق، 10000 نفر نیرو میاره. خب پس اینا حرکت تأخیری رو آوردن. حالا اقدام بعدی اینا چیه؟ از بین بردن. شما اگر بخوای حرکتی از بین ببری، یا رهبرش بتن از بین ببری، حرکت از بین ببری، رهبر حرکت اصله. خب پیغمبر اکرم برای بعد از خودشون امیرالمومنین رو معرفی کردن به عنوان رهبر. خب کفر که نمیتونست امیرالمومنین رو از اونجا برداره، که کفر با شمشیر علی باید روبرو باشه، شمشیر علی حریف نداره، حالا خودش هم رئیسه. اما علی ابن ابی طالب رو با نفاق میشه برداره. اینه رو خواهم عرض کنم، یا علی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق. آقا مگه معنا داره مردم عادی با علی ابن ابی طالب بغض داشته باشن؟ آقا برای چی؟ اون کسی با علی ابن ابی طالب بغض داره که علی ابن ابی طالب پاشو میخواد بذاره رو خرخره اون. علی ابن ابی طالب پاشو رو خرخره کی میخواد بذاره؟ استکبار. این خیلی حرف لا یبغض که الا منافق، این حرف سیستمیه، لودهنده جریانه. خب پس تا اینجا ما تونستیم شناسایی کنیم. حالا سوال من اینه، یا علی لا یبغض که الا منافق راجع به امام حسن مجتبی هم هست؟ این ویژه امیرالمومنینه به عنوان شخص یا نه؟ این ویژه امیرالمومنینه به عنوان امیرالمومنین. ها اگه ایشون امیرالمومنینه، امام حسن هم چیه؟ معرفی شده است دیگه به عنوان امیرالمومنین. خب پس اون صاحب منفعتی که با امیرالمومنین بغض داره، چون امیرالمومنین پاشو رو خرخره او گذاشته، اون به همون دلیل با کی بغض داره؟ با امام حسن مجتبی. چرا؟ بدانی که امام حسن مجتبی قرار راهه امیرالمومنین هست. او حرف حضرت هست، یا حسن لا یبغضک الا منافق. خب این عین همین راجع به کیه؟ ببینید چه مطلبی رو میخوام بگم. یافتن خط نفاق وابسته به جریان استکبار تا غیبت امام زمان با همین روایت معنا میشه. هرگز دستگاه‌های حاکمیتی چه در بنی امیه چه بنی عباس، هرگز این دستگاه حاکمیتی رو بدون ارتباط با اون جریانی که اولین بود، هرگز بدون ارتباط با اون نبینی. نه همونی که آمد امیرالمومنین رو اکار انداخت، همون امام حسن عسکری رو دچار شهادت کرده، چون فرمود لا یبغضک الا منافق. بنابراین وقتی شما میای میبینید که عرض کنم خدمت شما که معتز عباسی میاد امام هادی رو به شهادت میرسونه، پس معتز نسبت به امام هادی میشه چی؟ مبغض دیگه. ها وقتی شد مبغض میشه چی؟ میشه منافق. وقتی شد منافق، شما باید ارتباط او رو با اون، چون منافق رو تعریف کردیم، گفتیم که منافق چیه؟ یبتن الکفر یظهر الاسلام. خب یعنی اصلا نمازش دروغه، روزش دروغه، امین رو دروغه. چرا اینو به خودش زحمت داده این کارو میکنه؟ قدرت که دستشه. آه معتز میتونه. نه این او روایت میگه این منافقه. منافقه یعنی وابسته به کفره. ببینید بحث حسادت، بحث حسادت در صورتی است که شما بیای اینجا وایسی نگاه بکنی ببینی من از شما بالاترم، درست شو؟ ولی من بالاترم میشه حسادت. آقا امام هادی علیه السلام که یا تو زندانه یا تو خونه است، معتزی که تو قله حکومته، به چی امام هادی حسادت میکنه؟ کی؟ مأمون به چی امام رضا حسادت میکنه؟ عزیز من او اصلا براش نفوذ معنوی اصلا مسئله نیست. محبوبیت مأمون که بیشتر از اون بود که عزیز من مأمون وقتی که نماز جمعه بخوند چند نفر بایستش نماز جمعه بخوند؟ مأمون در اقصا نقاط به عنوان امیر المؤمنین دعاش میکردن. کدوم محبوبیت؟ اینو بدونید حکام بنی عباس در اوساط مردم محبوبیت داشتن. مردم که نماز جمعه اینو شرکت میکردن. به چیه امام میخواد حسادت کنه؟ این بحث حسادت رو مطرح کردن تا اون خط اصلی چی بشه؟ بنهان بمونه. داستان حسادت کدومه؟ عزیز من ببینید این معروفیت رو بذار کنار.
خدا قرآن
هم فرموزه هم گست آباریکالله. اینو به کی رو اشاره میکنه؟ در اون جایی که آمده خدا یه قدرتی به این داده، این قدرت رو او نداره. معنی کجاست این قضیه؟ آیون یهودی ها مدعی بودن که ما اشرف مخلوقاتی، این ادعا میکردن، نحن ابناء الله احباء او. به همین دلیل خط حاکمیتی باید مال ما باشه. شو خدای متعال اومد خط حاکمیتی رو به کی داد؟ به پیغمبر. پیغمبر هم اومد مبعوث شد، به همه هم اعلان کرد، مردم هم رفتن سراغ کی؟ پیغمبر. یهو یهودی که آمده بود تو مدینه، یه دفعه یهود تبدیل شد به یه اقلیت خاک تو سر. اینجا جا برای حسادت داره. اما وقتی شما تو قله حکومتی بس حسادت. اون مأمور رو هم عرض کنم خدمت شما، گزارشی که فضل ابن سعد از نماز آقا به مأمون داد حسادتی بود. گفت فلانی اگر حکومت تو میخوای برش گردون، حکومتت رفت تو خطر. حسادت کدومه؟ یه گفت این رقمی که این اومده بیرون، این رقمی که دارم برای این میان پایی، این اگه بره نماز عید فطر بخونه خطبه میخونه، این تو خطبه بخونه یو اگر حفظ کنه تو خطبه بگه ایا الناس، اینی که اون بالاست بزنید بندازید، این تیپی که من دیدم اینو یو اقدام بکنه. او اصلا بس حسادت نی، بس قدرته، بس اینکه برای قدرت تو خطره. ای های حسادت به چی حسادت میکرد؟ یعنی این علمش از من بیشتر میگه میخوام چی کار رو باش. مثلا من هیچ وقت شانشار یامر اعلن لا مقامه و فنار، ایشون مثلا هیچ وقت به علم امام حسادت میکرد؟ نه اصلا اون بیغه چه از آقای کسی اصلا نمی فهمید علم چیه. اومده خدا بابا اصلا با دانش حضرت کاری نداره. این اتفاقا هم دانش حضرت رو میخواست حضرت رو خراب کنه، میرفت دانشمن میابو. باری که الله محسودون به چی؟ اتفاقا همینا رو برید ام یحسودون ناس رو بیاری. محسود در چی؟ یعنی اینها باری که الله ما کسی هستیم که خدا ما رو برای حکومت معرفی کرد، اون استکبار حکومت برای خودش میخواد، ها به حسادت میکنه به این که خدا این حاکمیت رو برای ما گذاشته، برای این که ما در حاکمیت او رو نگیریم ما رو میزنه. یعنی بحث چیه؟ حاکمیته. این ام یحسدون الناس با اون نحن و محسودون، این رو خوب دقت کنید. حضرت اون جریان رو میخواد لو بده. آقا از اون اول ام یحسدون الناس رو خدا درباره کی آورده؟ این درباره یهوده که اینا حسادت میکنن، چون خدا غیر از یهود مدعی نداره جریان حاکمیت الهیه. کسی مدعی نیست. یهودی ها میگن مال ماست، اونا میگن نحن ابناء الله و احباؤه، خدا اینو به ما داده. بعد خدای متعال به پیغمبر داد، اومدن. حالا توسط کی میخواد ادامه پیدا کنه؟ فرمود نحن محسودون. یعنی اما حسادت که به پیغمبر داشتن تداوم همونه در باره ما. او خطو اینجوری حفظش کنی. خب بنابراین هرچی میای جلو یافتن سخت میشه، اما با این راحت. خب پس یک برای از بین بردن این بود که اون قله رو عکار بندازی به عکار انداخت. شما ببینید هیچ یک از ائمه، حتی امیرالمومنین، در جایگاهی که پیامبر اکرم فرموده بود قرار نگرفت. امیرالمومنین تو اون 5 سال تو اون جایگاهی نبود که پیغمبر فرموده بودن. علی ابن ابی طالب در جایگاهی قرار گرفته بود که ستای قبلی بودن، یه خودم شلتر. دلیل این که اون ستای قبلی مردم رو در منافع نامشروع انداخته بودن. زبیر در حاکمیت خودمون قرار بود عدالت باشه دیگه، الان هم قرار بر همینه. خب آقا یه سری در چند شرکت کردن بچه رزمنده شد، اومدی خب یه عده خودشون رو حفظ کردن، در همون رزمندگی ماندن، یه عده با رانت رزمندگی رفتن چی؟ رفتن تو دنیا. او رانته اینا رو به اموالی رسون که اگه اون رانتو نداشتن نمی‌رسی. نامشروعه. ماجرای بعد از پیامبر اکرم رو جریان نفاق اینجوری ایجاد کرد، اینا رو برد تو رانت سابقه اسلام. اگر که سابقه اسلام داره مزید اعطا داره، مزید اعطا داره یعنی چی؟ یعنی بیت الله حقوق بیشتری بهش میدیم. خب وقتی حقوق بیشتر رو بهش دادی شد چی؟ شد یه امکان قدرت خرید بالا. وقتی قدرت خرید بالا پیدا کردی افتادی تو چی؟ الارض لمن احیا، زمین مالی نیست که بره. آقا این ارض الارض لمن احیا حرف درستیه، اما شما قدرت احیاء تو اسلام یه حدی بهت داده. این وقتی نامتعادل شد، این بنده خدا میتونه 2000 تا کارگر داشته باشه. خب میرفت اینا رو استخدام میکرد، میرفت ارض و احیا میکرد. میشه چی؟ این رانت این خودش که نرم احیا کنه. حالا نتیجه چی شد؟ شد یک زبیر ثروتمند عالی. شد ثروتمند عالی، بچه شد چی؟ بچه شد طالب همین ثروت. اما راه خب آقا اومدن بالا. امیرالمومنین وقتی به حکومت رسید خواست اینو عوض کنه، کل این نیروها رو از دست داد. اینا کجا بودن؟ اینا تو لایه های حکومت قبلی بودن. یه حکومتی به امیرالمومنین منتقل شد دیار به داغون. خب آقا جنگای بیرونی همه رو ازت تعطیل کرد، چون جنگای بیرونی همه برای منافع بود. آقا نیاز نداره شما ایرانی ها رو به جنگی وارد اسلام کنی. آخه کجا پیغمبر با جنگ کسی وارد اسلام کرد؟ یالا می زدن در به داغون می کردن، عجب جنگایی. آمین همه رو تعطیل کرد. خب پول نیمد دیگه، پول که نیمد نجه چی رو. آقا اینه که برای پول می رفتن می جنگیدن با علیه نمتر بودن بار با تو به درد نمید کنی. همینمونی تو اون جایگاهی که پیغمبر معرفی کرد دیگه قرار نگیره. بعدی‌ها دیگه همونن. خب متوقف شدن. خب حضرات که دست پاسه نشستن، که شد یک نبرد سهمگین سخت با نفاق و نفوذ و گسترش در کجا؟ در این که اینقدر نیرو پیدا بکنیم دوباره بگردیم. امشب همه حرفم برای اینه که سوال، اگر مثلا این منافقین ظاهر نیمی شدن، پیغمبر دینش بر همه دنیا مسلط می شد، راحت بگو آره. چرا؟ چون روند طبیعی حرکت اگر نفاق توش نیاد، کفر رو به زودی افا در میاره. چون کفر بر چی؟ بر جهل مردم حاکمه. شما جهل مردم رو بین ببری؟ آه لذا میبینی که پیغمبر اکرم هرگاه توسط منافقین حرکت کن میشد میشد نمیشد، خیلی راحت جذب میشدن میامدن. اگر حرکت نفاق در مدینه، اگر علی ابن ابی طالب رو کنار نمیذاشت، اگر حرکت نفاق پیغمبر اکرم رو به شهادت نمیرسون، اگر حرکت نفاق حرکت تأخیری نداده بود، بعید نبود پیغمبر اکرم در زمان خودشون دینشون در سراسر عالم حاکم میشد، وقت دنیا میافتاد رو پله پیشرفت درست، علم درست، علم صحیح، نه این علمی که الان در جریانه، که این علمی که الان در جریانه پدر طبیعت و پدر بشر و همه رو در آورده هر روز به خاطر همین علم.
خود پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله در همین جریان نفاق هم شده.
چطور؟
من داشتم برام لازم بودن میشناختم منافقه رو، گفتم شما معرفه نمیخواید
با چون اگر از معرفین گفت، چون اگر همون موقع معرفین گفت خود حضرت همون موقع شهید میشه. حالا بالاخره
کشون شهید شد،
ولی در زمانش، ولی در زمان، ولی در زمانی شهید شد که یه چند تایی یه 4 5 تایی درست شده بود. ولی اگر همون موقع چیز میکرد شاید همون 4 5 تا هم حضرت رو میکشت.
آخرام
معلوم شد پیغمبر رو، معلوم شد پیغمبر رو کی شهید کرده؟ کی؟
دختر
الان میگید یا هزار سال پیش میگن؟ تازه الان اونم شما نمیتونی دلیل بیاری، میتونی دلیل بیاری؟ ببینید اون را رو حدس میگی، رو حدس میگی. اما حالا تازه اینم که الان شما داری میگی، اینم در بین خود محافل خصوصی اینجوری، اونم اگر خیلی طرفدار داشته باشه 1,000,000، بقیه میگن نه آیا حرفا کدومه. حالا در بین اینی که شیعه از 1,000,000 نفر میگن، ها حالا شما در جهان اسلام چند نفر میگن؟ چند نفر امرو مسلمان داری؟ 1,800,000,000، 2,000,000,000 مسلمان داری؟ جرأت داری؟ حقم نداری؟ آقا فلانه که من اسم میبرم این پیغمبر رو کش در جا میکشن قربتن الانده.
ولی به نظر میرسه جریان باطلی جایی منظور بوده، مثلا اونجایی که خانه هم سوپیما خانه هم اعلام میشه بعد از فتح مکه، اونجایی که قائمت هم قدرتمند
بوده، یعنی پیغمبر اکرم، پیغمبر اکرم در اونجا وقتی میگه اونجا خانه امنه، حضرت حرکت اینها بعدن رو ابزار افشا دست شما میده. پیغمبر اکرم یه حرکت اونجا انجام داد، زینب کبرا در برابر یزید تونست به این حرکت استناد کنه و اسرا رو از شهید شدن نجات داد. یزید تصمیم داشت همه اینا رو بکشه و حتی علی ابن حسین. حضرت اونجا فرمود امن العبد یبن الطلقا، این از عدالت بچه آزاد شده که جد ما بابا تو باید میکش، بابا بزرگی تو باید میکش، ولی گفت نمیکشن. از ابو انتم الطلقا، بعد تو اومدی نوش رو شهید کردی، خانوادش رو بردی اینجا با عنوان افتخارم میکنی، مجلسش به هم بید. چی گفت؟ گفت خدا لعنت کنه و ایدالا رو من نگفته بودم، در حالی که این عین باباش بود، باباش هم عین باباش بود. حضرت این که وقت فرمود برید اونجا، یک اعلانی رو دست همه داد. آقا ببین چند نفر رفتن اونجا اینجوریه. خب آقا ببین با کیا طرفی، ببین با کیا در چه رفتن خونه اون، خونه فلانی چند نرفتن. اینا همه دقیق کار حضرت معنا داشت. گفتن اگر امیرالمومنین در جنگ جمل حق داشت شمشیر بذاره کشتار بکنه سنگین در بصره، ولی نکشت. گفتن اگر حضرت این کارو میکرد وقتی حجاج مسلط شد یک نفر رو زنده نمیذاشت. اونا میبینن آینده رو و حرکت داره اونه. تازه اصلا ابو سفیان جز منافقین نیست، ابو سفیان جز علنی ها، اصلا زنده توش ابو سفیان نده، ابو سفیان منافق نبود که، ابو سفیان یه کفر علنی بود، اجباراً مسلمان شد، همه اینو میدونن. ما صحبتمون سر منافقیه که از روی میل و رغبت و رضایت آمده نماز شب میخونه، نماز شب پیغمبر هم قشنگ کرد. یا اون منافق نبود آقا، اون مخالف علنی بود، داد میزد. بابا مسعود رجوی که علیه ما علیه کل علنشو میگن مرده، این منافقه؟ یعنی علیه میشه به مسعود رجوی که منافق؟ آقا اون که میشناسی، میگم المنافق من یظهر الاسلام و یبطن الکفر، شما ظاهرشو میشناسی باطنه نمیشناسی. کلاهی منافق، کشمیری منافق، یه آقای طبری بود که اخیراً گرفتن، این منافق. آه یه جایی بود شما میدیدی پشت سرش نماز میخونه، بعد میری جلو میبینی آه اینا اصلا دین ندارن. تا کجا آمده جلو؟ دنبال اونا بگردید. ابو سفیان که منافق نیست که، او اصلی ها اونها. شبه جلسه بعد الله صلی اللہ علیه. نه نه اون نی، نه این که الان داشتون سوال کردن رفتن نامشروع یا رفت اونجا نمیدادن زمین، یا اعلام کرد ما اینجوری هستیم یا روی یاد رزگرد نه نمیشه گو باشه بگیم اون رانتا رو میگم. نه این که اینه جل قانونه
خوزه چیشی بوده رانت؟
ران یعنی این که
نه این که الان فرموده
بله ایشون گفتید که خواه آقای علی آمدن اینا رو اولویت گذاشتن برای رزمنده، این نیست ران. نه بابا من دیگه حالا مثلا از امان رزمندگی جل کرده رفته اونجا 2000 هکتار زمین گرفت اینا
مثلا اینا که منافق بودن مثلا همین ام عمر و ابو بکر اینا، اینا با اون چیزا هم ارتباط داشتن با مثلا ابو سفیان اینا؟
نه اصلا اینا
خب اینا که مگه مبادی اعتقادشون هم یکی نیست، کافره دیگه.
نه نه ببینید
باطن همشون که کفره.
ببینید این آقای منافق خطوط ارتباطیش نه علاقه، این کوچکترین ارتباطی با ابو سفیان میگیره همه میفهمید.
نمیدونم بالاخره اونا مسیرشون با اون این چی بوده دیگه،
مثلا
یه بعد بالاخره باید یه ارتباط هم داشته باشن که بالاخره منفعتش به اونا میرسه دیگه. اینا اگه پیروز بشن اونا منفعت میدن.
مثلا خود آقای ابو سفیان هم اصل نیست، ابو سفیان هم یه افسر ابو سفیان قدرتی نداره.
ابو سفیان سر کرده همه مشرکین مکه بود،
از
گنده مشرکین مکه
بود. مدینه قدرت داشت
تو مدینه که دیگه رفتن ندید
تو اون توی چیزی؟ نه اون زمان قبل از اسلام
سرکرده مشکل
نه قبل از اسلام ابو سفیان تو طائف هم قدرت داشت. نه
شبه دیگه بالاخره اونجا هم نفوذ داشتن دیگه،
نه نداشت، نه با خاک هم حسابش نمی کردن. قبائل قدرت اصلش ایران، اصلش روم.
نمیدونم الان بالاخره اینا که الان باطنش کفره با اون که ظاهرش
شبه پیانبر.